و قال الشهید فی قواعده بعد قوله قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب القولی و ذکر امثله لذالک مالت زه و اما المعاتات فی المبایعات فهی تفید الاباحه للملک و این کانت الحقیر اندنا و دلالتها على قصد المتعاطین للملک مما لا یخفا، برای اینکه رابط ما بین بحث امروز و بحث قبلی رابطش معلوم بشه فرق نیستم، ناچارم اجمال مطلب قبلی را خدمتتون عرض بکنم تا رابطه درس امروز و مطالب قبلی معلوم بشه. ما در اول معاتات گفتیم که معاتات از نظر قصد متعاطیین بر دو وجه متصوره، تارتا متعاطیان قصدشون تملیک، تارتا متعاطیان قصدشون اباحه تصرف نظر به تملیک و ملکیت ندارن. پس از نظر قصد متعاطیه معاطات چند نوعه؟ دو نوع، تارتا قصدشون اباحه تصرفه، تارتا قصدشون تملیک. و مشهور ما بین اصحابم از نظر حکم شرعی معاتات مشهور این است که معاتات اباحه تصرف میارد و ملکیت نمیاره، یعنی بعد از معاتات انسان مالک مال نمیشه ولی تصرف شرعا مباح میشه. مشهور در ما بین علما اباحه تصرف نملکیت، و چون اگر قصد متعاطی تملیک باشه و شرعاً اباحه تصرف حاصل بشه، این دو با هم جمع نمیشن و مناسبت ما بین این دو نیست. متعاطیان قصدشون تملیک بود ولی شرعاً اباحه تصرف حاصل شد، اینا با هم جمع نمیشن، لذا برای امکان جمع بین این دو نفر از بزرگان علما به از نظر مرحوم شیخ و به عقیده مرحوم شیخ اشتباهی بزرگ ایران مرتکب شدند. اولی از اونها مرحوم جامع المقاصد محقق کرکی و محقق ثانی، برای اینکه جمع بکنه و ایجاد تناسب بکنه بین این دو که متعاطیین قصدشون تملیکه و شرعاً اباحه تصرف، آمده اباحه تصرف را در کلمات همه علما که فتوا به اباحه تصرف داده بودند، اباحه تصرف را حمل کرده بر چی؟ بر ملکیت متزلزله. گفته مقصودشون از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است، تا تناسب ما بین معاتات و ما بین حکم شرعی محقق بشه. در معاتات مقصود متعاطیان تملیکه و شرعاً هم ملکیت حاصل میشه، منتها ملکیت متزلزل نه ملکیت لازمه. بزرگتر از اشتباهی شد، اشتباه البته به عبارت و به مذاق مرحوم شیخ، اشتباه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، او آمده اباحه را در کلمات علما در ظهور خودش حفظ کرده. گفته مراد از اباحه، اباحه تصرف و ملکیت نیست، ولی گفته محل کلام در معاتات، اون معاتاتی است که متعاطیان قصدشون اباحه تصرف بود نه ملکیت. متعاطیان میدند و میگیرند، قصدشون اباحه تصرفه و شرعن هم اباحه تصرف حاصل میشه. او هم محل کلام و محل نظارا در ما بین علما اون معاتات قرار داده بود که مقصود متعاطیان در اون معاتات اباحه تصرف باشه. مرحوم شیخ برای اثبات این دو اشتباه ناچار شد عبارات علما را یکی یکی برای ما نقل بکنه. قبل از تعطیلات عبارات علما را خوندیم. یکی از علما که مرحوم شهید است در قواعد، عبارت او باقی مونده بود که امروز میخونیم. مرحوم شیخ عبارات علما را در رابطه با معاتات این عبارات شد را نقل کردند و در همه اونها اثبات کردند که مقصود علما از اباحه، اباحه خالی از ملکیت، اباحه مجرد از ملکه. پس حرف محقق کرکی که گفته بود مقصود چون از اباحه ملکیت متزلزله است درست نبود، و ضمناً اثبات هم کردند که محل کلام و محل نزاع هم اون معاتاتی است که مقصود متعاطیان چی بوده؟ مقصود متعاطیان تملیک بود نه اباحه. سلام علیکم. پس هر دو اشتباه مهمی را مرتکب شدند. تجربه مدید این که تمام شد. پس در این رابطه مرحوم شیخ عبارت مرحوم شهید اول در کتاب قواعد را نقل می کنند. در اون عبارت قواعد شهید هم اگر دقت بفرمایید معلوم میشه هم مقصود از اباحه، اباحه مجرد از ملکیت، نه ملکیت متزلزله کما یقول به المحقق الکرکی، و مقصودم اون معاتاتی است که متعاطیان قصد تملیک داشتند، او محل کلامه. اون وقت مرحوم شهید بیان رابط بود بین حرف امروز و مطالب قبلی. در این زمینه مرحوم شیخ می‌فرمایند مرحوم شهید اول در کتاب قواعد خودش بعد از آنی که ذکر کرده در شرع مقدس اسلام تارتن اسباب فعلیه و سبب فعلی قائم مقام سبب قولی میشه و ذکر امثله لذالک، و بعد از آنی که مرحوم شهید مثالهایی هم برای این ذکر کرده که در اون مثالها سبب فعلی قائم مقام جانشین سبب قولی شده. عیب نداره یکی دوتا از مثالهایی مرحوم شهید اول عرض بکنم، معلوم میشه که چطور سبب فعلی قائم مقام سبب قولی میشه. ایشون فرموده مثلا انسان وارد خانه که میشه، صاحب خونه طعامی را که به مهمانش تقدیم میکنه جلو مهمان سفره میاندازه یا میوه میچینه یا چای میاره یا هر خوردنی آشامیدنی، این تقدیم طعام به مهمان این مستغنی کننده است از اذن قولی. یعنی لازم نیست صاحبخانه بگه که من اذن دادم بخورید، مباح کردم این طعام را بخورید، مباح کردم این میوه را بخورید. این آوردن طعام و گذاردن طعام جلو مهمان یه سبب فعلی است با مقام سبب قولی. تارتا میگه که من اذن دادم در مال من تصرف بکن، اذن میدم مثلا از این میوه ها بخور، تارتا هیچ حرف نمیزنه، میوه را میاره میذاره جلو مهمان. این آوردن غذا و طعام و گذاردن او جلو مهمان سبب فعلی است قائم مقام سبب قولی که ابحت التصرف عظیم تو لکه بلی اتصال و امثال دال. یا مثلا مثالای دیگر آقایون که اینا در اقل نشین است که در شرح لمعه خوندن، در طلاق رضعی مرد حق رجوع داره مادامی که ایده طلاق رضعی منقضی نشده، در ضمن ایده مرد طلاق دهنده میتوند به زن خودش رجوع بکنه. رجوع سبب قولی دارد، در ضمن ایده بگه که بله من رجوع کردم، رجعتو. این رجعتو گفتن سبب قولی است، معناش این است که من از طلاق خودم منصرف شدم، رجوع کردم و برگشتم به طرف زوجیت قبلی. تارتن نه هیچ حرف نمیزنه به زن معتده در ایام ایده که زن خودش طلاق داده، زن الان در ایام ایده است، در وسط ایده بدون این که حرف بزنه زن خودش را وحی میکنه. این وحی سبب فعلی است، قائم مقام سبب قولی، یعنی همین وحی کردن رجوعه، میشه زن خودش دیگه، زنا مثلا گناه حساب نمیشه، این زن خودش میشه. پس این وحی قائم مقام رجعتوی قولیه. بعد مثلا فرض کنید کسی در خیار فسخ داره، یا خیار حیوان داره، یا خیار غبن داره، یا خیار شرط داره، برای خودش 10 روز خیار جعل کرده. زیل خیار در ایام خیار تارتم میگد التزم تو بلبی و اسکت تو خیاری، خیار خودش را اسکات میکنه. این گفتن قول اسکت تو خیاری سبب قولی جون مسکتون للخیار، با همین گفتن اسکت تو خیاری خیار ساقط میشه. تارتن تصرف میکنه در مال، این تصرف کردنش در مال سبب میشه خیار این ساقط میشد و عقد لازم میشه. این تصرف ذلخیار در ایام خیار، این تصرف چیه؟ تصرف به منزله اسقاط قولیه، عقد لازم میشه. تصرف در ما انتقل عنه در ایام خیار به منزله فسخه. در ما انتقل عن مثلا مالی را من به کسی فروختم و پولش هم گرفتم، برای خودم جعل خیار کردم 10 روز، در ضمن 10 روز اون که به فروخته بودم او را به کسی دیگه میفروشم. این فروختن من اون مال را ثانیاً به کسی دیگر قائم مقام چیه در اینجا؟ قائم مقام فسختوی قولیه. کمنه من میگم که بابا من که خیار پس دارم معاملم را فسخ کردم. تصرف در ما انتقل الی التزام للعقد و تصرف در ما انتقل عن سبب قولی. بعد از اینم مرحوم شهید مثال های زده است که خودتون مراجعه میکنید. پس مرحوم شهید بعد از آنی که ذکر کرده در اسلام سبب فعلی قائم مقام سبب قولی میشه و مثالهایی هم برای این ذکر کرده است که چند تا از مثالش را عرض کردم، بعد گفته است که معاتات فی المبایعات. ببینیم معاتات در بی، بی سبب قولی دارد، سبب قولی بی، بی تو اشتری توست. معاتات سبب فعلیه، معاتات دادن و گرفتنه، سرزه برمودید عوضی را میده و عوضی را از او میگیره. ببینیم آیا این معاتات که سبب فعلی، اینم مثل بقیه اسباب فعلیه قائم مقام سبب قولی میشه؟ معاتات جانشین بیت و قبیلت میشه؟ با معاتات بی محقق میشه؟ گفته است که ان المعاتات فی المبایعات تحیه تفید الاباحه للملک. اما معاتات یک سبب فعلی است در مبایعات، در بیعها که بین دو نفر واقع میشه، این مفید اباحه است للملک، مفید ملک نیست. در این عبارت دقت کنید، این که میگه معاتات مفید اباحه است، مفید ملک نیست، آیا تعویل مرحوم محقق ثانی صحیح؟ میتونیم بگیم که مراد شهید اول از اباحه ملک متزلزل، این که صراحتا میگه تفید الاباحه لل ملک، افاده ملکیت را رأسا نفی میکنه. آیا ما ممکنه بگیم هر کسی از علما قائل به اباحه تصرفه مقصودشون از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است؟ یکی از اونا مرحوم شهید، ببینید میگه فهیه تفید الاباحه للملک. آیا تعویل مرحوم جامع المقاصد درسته؟ ممکنه ما بگیم مقصودش از اباحه ملک متزلزله، این که میگه للملک. وانگهی ببینیم هر چه صاحب جوار درسته، صاحب جوار میگه محل کلام اون معاطاتیست که مقصود متعاطی یعنی اباحه تصرف باشه. اینکه مرحوم شهید اول معاطات را در مبایعات فرض کرده، میگه اما معاطات فی المبایعات صحیحت و فید الاباحه للملک، معاطات در بی مفید اباحه تصرف. پس معاطات را در چیشون فرض کرده؟ در بی، نه در اباحه تصرف که قصدش اباحه تصرفه. اباحه تصرف که بی نیست، من کتابم را به شما میدم به قصد این که شما تصرف بکنید، شما کتابتان به من امانت میدید من تصرف بکنم، که بینی ایشون میفرماد عمل معاطات و فی المبایعات تحیت و فید الاباحه للملک. پس از اونجا معلوم میشه که فرض کلام در ما بین علما که قائل به اباحه تصرفن، فرض کلام اون معاطاتیستی قصد طرفین تملیک بوده، نه قصد متعاطی مجردی اباحه تصرف. بعد ایشون می‌فرمایند بلی گرچه در و این کانه فی الحقیر، یعنی گرچه معاطات در اشیاء حقیرم باشه، در اشیاء کوچکم باشه، بازم ملکیت نمیاره. این دنا، این دنا اشاره به این است که یعنی ما بین مخالفین ما که عام باشه اونا میگن نخیر معاطات یفید الملک. خب این که عام نمیگه معاطات مفید ملکه، اون معاطات است که مقصود تملیکه یا اون معاطات است که مقصود اباحه تصرفه. عامها اینقدر بیسوال نیستن که مقصود متعاطی این اباحه تصرف باشه اونا قائل به ملکیت باشن. پس معلوم است که فرض کلام در معاطات اون معاطات است که مقصود متعاطی تملیک باشه نه اباحه تصرف. نقل اقوال علما در این زمینه و در این رابطه که مقصودشون از اباحه ظهور کلام شونه نه ملکیت متزلزله، و فرضم یعنی فرض بحث و فرض کلام و فرض نظام اون معاطاتیست که مقصود تملیک باشه، نقل فتاوای علما در این رابطه در اینجا تمام شد. بعد ایشون یک مؤید دیگری هم میارد که تأویل صاحب جواهر درست نبود. ایشون که گفت معاطاتی که مقصودی باهی تصرفه او محل گفتگوست، این درست نیست. میگه ما ان الواقع تی عید ناس، اون چی که ما در خارج میبینیم آقایون اکثر معاملاتشون به معاطاته، به صیغه کمتر کسی در زمان ما معامله و دادستد میکنه. ایشون میفرماد اون چی که در ما بین دست مردم در خارج واقع میشه به عنوان معاطات، خودتون حساب بکنید، من الواقع فی عید الناس، اون چی که واقع میشه از معاطات در دست های مردم این چیه؟ آیا معاطات نیست که متعارف این هست که قصد تملیک دارن یا قصد اباحه تصرف؟ شما که پول میدید از نونوایی، پولا بیاندازید کف ترازو یه نون برمیدارید، معاطاته مقصود شما و مقصود نونوایی. این است که اباحه تصرف نون برمیداره که هنوز ملک شما نشده، ملک نونوایی است، یا به قصد تملیک معاطات را امتحان میدید؟ به قصد تملیک. واقع در عید ناس هم این است که متعارف ما بین مردم قصد چیه؟ قصد تملیکه. خیلی بعیده فقها بیان محل نزاع، خیلی بعیده محل نزاع فرض کلامشون اون معاتاتی باشد که مقصود متعارف یعنی باهی تصرفه و خیلی هم نادر و غیر متعارف در ما بین مردمه. به عنوان معاتات قصدشون باهی تصرف باشه خیلی بعیده. این بحث دراز و پر هست که معاتات آیا ملکیت میاره یا اباحه تصرف، یکی میگه اباحه تصرف دیگری میگه ملکیت، این بحث را در معاتاتی فرض بکنن که معاتات متاره ما بین مردم نیست که قصد اباحه تصرف باشه. پس اینم معید این است که کدوم نوع از معاتات محل بحث معاتات که قصد طرف این چیه تملیک. این که تمام شد خب، و قبلا خوندیم ظهور اکثر عباراتی که قبلا خونده بودیم، یکیش را هم امروز خوندیم، ظهورشون بلکه از صراحتشون در این بود با معاتات اباحه تصرف حاصل میشه نه ملکیت. خب و از اون طرف هم محل نظام معاتات که کس کس تملیکه، ولی معذالک با وجود این همه عباراتی که صریح در این بودن، مخصوصا عبارت مرحوم شیخ در خلاف، ولی بقیه علما که قبل از تعطیلات خوندیم همشون حصول ملکیت را با معاتات صراحتا نفی میکردن، میگفتن من غیر ان یکون ملکه او دخل فی ملکه، یکی از عبارات این بود، بدون اینکه با معاتات ملکیت حاصل بشه یا بعدها داخل در ملک بشه. خب با وجود همه این مرحوم جامع المقاصد بعد از این عبارت جامع المقاصد را مرحوم شیخ نقل میکند که محدث کرکی در جامع المقاصد چطور عبارات علما را توجیه کرده. بعد میفرماید با وجود این همه قرائن، با وجود این همه تصریح ها، مرحوم محدث کرکی محدث ثانی در جامع المقاصد آمده است گفته است که مقصود علما از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است. بعد عین عبارت محقق کرکی را در جامع المقاصد مرحوم شیخ نقل میکنه. چون مقال محقق کرکی گفته است معروف در ما بین علما و مردم این است که معروف در ما بین علما این است که معاتات بیعه. حتی اونهایی هم که میگن معاتات بی نیست، مقصودشون این است که معاتات بی صحیح نیست، نه اینکه موضوعا بی را نقض کنن. معاتات موضوعا بیه. حتی کسانی که هم میگن المعاتاتو لیست به بی معاتات بی نیست، مقصودشون چیه؟ مقصودشون صحت نفی صحته، نه نفی موضوع. خب گرچه معاتات که بی باشه، گرچه مثل بی بستیغه مفید لزوم نیست، بی بستیغه مفید لزومه، ولی معاتات مفید ملک لازم نیست بلکه ملک متزلزل. بعد مرحوم محقق کرکی میگه که حالا که معاتات موضوعا بیعه، احل الله بی شاملش میشه، احل الله بی به طور که دلالت میکنه همه بی ها ملکیت میاره، معاتات هم ملکیت میاره، اوفو بالعقود شاملش میشه، تجارتا انترا شاملش میشه، همه این ادله تجربه مدید. بعد محل شاهد اینه، میگه در عبارات بعضی از علما که دیده میشه معاتات اباحه تصرف میاره نه ملکیت، مقصودشون از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است. یعنی در اول با معاتات ملک لازم حاصل نمیشه بلکه ملک متزلزل حاصل میشه، و با تلف یکی از عینه این معاتات لازم میشه. تا اونجا تطبیق بکنیم، اگه نشد بقیه را عرض بکنم. و قال الشهید فی قواعده، پس غرض از نقل عبارت شهید در کتاب قواعد این است که بفهمیم مقصود شهید از اباحه ملکیت متزلزل است، کما اینکه محقق کرکی تأویل کرده، یا مقصودش اباحه تصرفه. قال الشیخ فی قواعده بعد قوله قد یقوم سبب الفعلی مقام سبب القولی، بعد از آن چه گفته از سبب فعلی گاهی از اوقات قائم مقام چی میشه؟ سبب قولی. بعد از این و ذکر امثلت لذلك، بعد از ذکر امثلت لذلك، بعد از آنی که محقق کرسی مثال هایی هم برای قائم مقام بودن سبب فعلی مقام سبب قولی ذکر کرده، ما لفظو ما لفظو مفعول قال است. تفضل فرمودید بلی. قال شهید فی قواعده ما لفظو، شهید در قواعد بعد از این دو کار، بعد از ذکر قیام سبب فعل مقام سبب قوله و بعد از ذکر مثال های برای این، قال ما لفظو و اما المعاتات فی المبایعات، اما معاتات در مبایعات، ببینیم آیا معاتات یک سبب فعلی است قائم مقامی بیع لفظی و سبب لفظی قائم مقام بیع تو قبل تو میشه، به طور که با بیع تو قبل تو بیع محقق میشه با معاتات هم میشه؟ گفته است نه، فهیه تفید الاباحه للملک. گفته است که معاتات در مبایعات مفید اباحه کنه قائم مقام سبب قولی نشد، معاتات قائم مقام بیع قولی نمیشه، فقط با معاتات اباحه تصرف حاصل میشه، ملکیت نه. نه این کانف الحقیری لنا، گرچه در اشیا کوچی باشه، این گرچه در اشیا کوچی باشه، این اشاره به چیه؟ نه اینکه بعضی از عام قبلا خوندیم در اشیاء حقیره قائل بودن که معاتات مفید ملکه، میخواد بگن نه کوچ کم باشه معاتات قائم مقام بی‌لفظی نیست. و دلالتها علی قصد المتعاطیین للملک، دلالتها یعنی دلالت عبارت شهید بر این که متعاطیین قصدشون ملکیت بود نه قصدشون اباحه تصرف، به طور که صاحب جواهر میگفت، و دلالت عبارت شهید بر این که مراد از اباحه ملکیت متزلزله نیست، مما لا یخفا ها با کلو. این همه عبارت علما بود، برای تو نقل کردیم تا اینجا. ما ان الواقع، میخواد یک معید دیگری هم بیان بگم، ما ان الواقع فی عید الناس، اون چی که واقع میشه در دست های مردم، یعنی معاتات که در دست های مردم واقع میشه کدوم معاتاته؟ یل معاتات به قصد تملیک، اون چی که در دست مردم انجام میگیرد واقع میشد، اون معاتاتی که قصدیه قصد تملیکه. هر کدام شما از خودتون حساب بکنید، شما معاتاتی را که اکثری بلکه همه دادستتون به معاتاته، قصدتون در معاتات تملیکه یا قصد داری باهی تصرفه؟ تملیکه. پس واقع در ما بین مردم اون معاتات است که قصد تملیک باشه. و یبعد فرض الفقهاء من العامة والخاصة الکلام فی غیر ما هو شایع بین الناس. خیلی بعیده فقهای عامه و خاصه کلامشون را، کلام کدوم کلام، آیا معاتات مفید ملک یا مفید اباحه تصرف، این کلام را خیلی بعیده فقها فرض بکنند فی غیر ما و شایع بین الناس، در غیر اون معاتاتی که شایع بین مردمه، معاتات شایع در ما بین مردم قصد تملیکه. معاتات به قصد اباحه تصرف اصلا در ما بین مردم شایع نیست. این همه سرکله هم کوبیدن و دلیل آوردن و نزاع کردن، خیلی از فقها بعید است که بگیم در اون معاتاتی که در ما بین مردم اصلا شایع نیست، یعنی این در ردی که بود در رد صاحب جواهر. خب نه انهم سرهو بی ارادت المعاملت المتارفت بین الناس، وان که تصریح کردن به این که گفتن معامله که متارف در ما بین مردمه او را اراده کردن، معامله که متارف در ما بین مردمه معاتات به قصد تملیکه نه معاتات به قصدی باه. ثم این راجبه ثم این نسه قد عرفته ظهور اکثر العبارات المتقدمه فی عدم حصول الملک، عبارات متقدمم اکثرشون ظاهر در این بود که با معاطات ملکیت حاصل نمیشه، ظهورش در این بود، بل صراحت بعدها، بلکه بعضی از عبارات صریح بود در این که اباحه تصرف حاصل میشد نه ملکیت، چون میگفتن من غیر ان یکون ملکه او دخل فی ملکه به امثال ذلک. خب بله، بل صراحت بعدها حل خلاف غلطه. ببینید من یه ثانیه دو ثانیه تأمل کردم، حل خلافه نه حل خلاف، بل صراحت بعدها، بعضی ها صریح بودن که ملکیت حاصل نمیشه، حل خلاف و سرائر و تذکره و قواعد، مثل خلاف سرائر تذکره و قواعد که قبلا خوندیم، اینا صریح بودن در این که با معاطات ملکیت حاصل نمیشه، کل خلاف درست نیست، کل خلافه. و ما ذالک کله، با وجود همه اینها، با وجود همه اینها یعنی عبارات بعدها، بعضی ها صریح بودن که ملکیت حاصل نمیشه، کل خلاف و سرائر و تذکره و قواعد، مثل خلاف سرائر تذکره و قواعد که قبلا خوندیم، اینا صریح بودن در این که با معاطات ملکیت حاصل نمیشه، کل خلاف درست نیست، کل خلافه. و مع ذلک کله، با وجود همه اینها، با وجود همه اینها یعنی عبارات علما ظاهر در اینه، واقع در ما بین مردمم اون بود، بعضی ها تصدیق کردن که ملکیت حاصل نمیشه، با وجود همه اینها فقط قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد انهم ارادوا بالاباحه الملک المتزلزل، گفته علما از اباحه اراده کردن ملک متزلزل را، وانکه تصریح کردن ملکیت حاصل نمیشه، ولی مزال گفته است که مقصودشان از اباحه ملک متزلزل. تقال، این عین عبارت مرحوم محقق ثانی است، تقال المعروف بین الاصحاب ان المعاطات بیع لم یکن کل عقد فی اللزوم، گرچه مثل عقد نیست در چی؟ در لزوم، یعنی بیع عقدی لازمه ولی معاطات ملکی لازم نمیاره، ملکی متزلزل میاره. خلافاً لظاهر عبادت المفید، قبلا عبادت مفید را خوندیم، بعدم میخونیم، به خلاف ظهور عبادت مفید که مرحوم شیخ مفید قائل به چی بود؟ میگون معاطات مفید ملکی لازمه، یعنی ما بین معاطات ما بین عقد هیچ فرقی نیست، مفید ملک لازم. ولا یقول احد من الاصحاب بانها بیع فاسد، احدی از اصحاب قائل نشده است که معاطات بیع فاسده، سوى المصنف فی النهایه، مگر مصنف در کتاب نهایه. مصنف جامع المقاصد کیه؟ علامه، تجربه مدید مصنفش علامه است، مگر مصنف در کتاب نهایه. اون روز هم خوندیم علامه در کتاب نهایه راجعه به معاطات چه گفته بود؟ گفته بود معاطات بیعی فاسدیه، بیعی فاسدی، فقط او گفته است بیعی فاسد است، تصرف هم جایز نیست. وقد رجع عنه فی کتب المتأخرات، یعنی مصنف هم از این فتوای خودش در کتاب های بعدی رجوع کرده، گفته است که نخیر معاطات بیعی فاسد نیست. و قوله تعالی احل الله البیع تناولها، احل الله البیع تناولها یعنی شامل معاطات هم میشه، برای اینکه لانها بیع بالاتفاق، لانها بیع بالاتفاق این بیان صغراست، یعنی بیع اتفاق علما معاطات بیعه، وقتی که صغرا اتفاقی شد معاطات بیع شد، احل الله البیع یک کبرای کلیست و هم شاملش میشه، المعاطات بیعون و کل بیعین حلال بدلیل حل الله البیع، فالمعاطات حلال، معاطات حلاله یعنی بعد از معاطات تصرف حلال است و همه تصرفات و علیت همه تصرفات ملازمه با ملکیته. حتی من القائلین به تصاد، حتی اونایی که قائل به تصاد معاطات هستند، اونا میگن معاطات بیعه منتها فاسده، مقصودشون از نفی، نفی ماهیت نیست، نفی حکمه، مقصود نیست که معاطات صحیح نیست، بلی لانهم یقولون هی بیع فاسد، میگن معاطات بیع فاسده. و قوله تعالی الا ان تكون تجارت انتراض منكم كانه عام، اینم عامه، عام که باشد عموم شامل معاطات هم میشه. الا ما اخرجه الدلیل، مگر اون تجارتی که دلیل خارج کرده، مثل تجارت ربوی و امثال ذلك که دلیل خارج کرده، اینا درست نیست. این تمام شد. حالا تعویل محل شاهد ما در عبارت محقق کرک این جمله است: و ما یوجد فی عبارت جمع من متأخر الاصحاب، اون چی که در عبارت متأخرین اصحاب دیده میشه اون چیه؟ من انها تفید الاباحه، من بیان میکنه موصول ما یوجد فی عبارت جمع من متأخرین را. او عبارت از این است که اینها تفید الاباحه، معاطات مفید اباحه است. این عبارت که در کلمات علما به چشم میخوره که معاطات مفید اباحه است، و تلزم به ذهاب احد العینین، وقتی که یکی از عینها ذهاب یعنی از بین رفت، تلف شد، با تلف یکی از عینها لازم میشه، یریدون به عدم اللزوم فی اول الامر، مرادشون از اباحه تصرف است که در اول امر ملک لازم نبود، و به ذهابی یتحقق اللزوم، به ذهاب یعنی بی تلف احد العینین لزوم محقق میشه. مقصودشون از اباحه تصرف است که اول لازم نمیشه معاطات، وقتی که مون یکی از عینین عوض این تلف شد، به تلف یکی لازم میشه. ببینید همه عبارات علما را که فتوا به اباحه تصرف داده بودن، همه را مرحوم محقق ثانی تعویل کرد و مقصودشون از اباحه تصرف چیه؟ مقصودشون ملکیت متزلزله است. چرا؟ الا امتناع علت تعویله. چرا ما میگیم مقصودشون از اباحه تصرف ملک غیر لازمه؟ به چه دلیل؟ لامتناع ارادت الاباحة المجردت من اصل الملک، محال علما اباحه مجرد از ملک را اراده بکنن، محال ممتنع. چرا ممتنع؟ علتش از المقصود للمتعاطین انما هو الملک، مقصود متعاطین از تعاطی ملکیت بود. اگر ملکیت حاصل شده فهوه ما قلنا، ما هم قائلیم که همه میگه اگر ملکیت مقصود چه ملکیت بود، اگر ملکیت حاصل نشده، مقصود اون حاصل نشده، باید تصرف از کجا آمد؟ ما قصده لم یکه، قصدش اون ملکیت بود، او که واقع نشد، این باقی تصرف را قصد نکرده بودن این واقع بشه، خلافه. پس ممتنه، این عبارت جامع المقاصد است، میگه ممتنع مقصود علما از اباحه تصرف، اباحه تصرف مجرد از ملک باشه، برای اینکه مقصود متعاطین ملک بود. فاذا لم يحصل، وقتی که ملکیت حاصل نباشه، کانت فاسدتا ولم يجوز التصرف، این فاسد میشه و تصرف در این جایز نمیشه. چرا فاسد میشه؟ برای اینکه اباحه تصرف قصد نکرده بودن. العقود تابعه للقصود، عقد تابع قصده، اینا که باهی تصرف قصد نکرده بودن چطوری باهی تصرف واقع میشه؟ خب و کافت الاصحاب علا خلافه، همه اصحاب برخلاف این است که نخیر فاسد نیست و تصرف مباهه. خب و ایدن یک دلیل دیگر هم کجا برمودید؟ برای اینکه مقصودشون از اباحه میچ متزلزله، نه مقصودشون از اباحه اباحه خالی از ملکیت و مجرد از ملکیت، اینه فإن الإباحة المحض، اباحه محض، محض یعنی چی؟ محض اباحه یعنی خالی از ملکیت، که فقط اباحه باشه، ملکیت حاصل نباشه، این لا یقتضی الملک رأسا، اباحه خالی از ملکیت رأساً تقاضا ملکیت نمیکنه. رأساً که تقاضا ملکیت نکنه، همین ها که قائل به اباحه تصرفن میگن بعدها اگر این تلف شد چی میشه؟ لازم میشه. خوب دیبا که تقاضا ملکیت نمی کرد بعدم به تلف یکی دیگر معامله لازم شد، ملکیت لازم شد. پس این که به تلف بعدا لازم میشه، اینم دلیل بر این است که مرادشون از اباحه تصرف چیه؟ اباحه مرادشون از اباحه تصرف ملکیت متزلزل است. من اگه کتاب شما را بگیرم به نظر تصرف، شما هم بدید به نظر تصرف، منم کتابم را به شما بدم به قصد اباحه تصرف، کتاب شما در دست من طلب بشه، شما مالک کتاب من میشید؟ نه. اگه ضامنم پولش را میگیرید، اگه ضامن نیستم که هیچی، منم میام کتابم از شما میگیرم. اگه مقصود علما از اباحه تصرف مجرد از ملک باشه، این که لایق تدل ملکه هستن، چطور به ذهابه و به تلف بعدی ملکیت حاصل میشد و حتی ملکیت لازمه؟ پس اونم دلیل بر این است که مقصودشون از اباحه تصرف مقصودشون ملکیت متزلزله است. یعنی با معاطات ملکیت متزلزله حاصل میشه. متزلزله رو میتونن فصل بکنن. وقتی که یکی از اینها تلف شد، یکی از عینین تلف شد، دیگه ملکیت لازمه شد، قابلی فصل و قابلی تراد و استرداد دیگه نیست. خب و ایدن فإن الإباحة المحض إباحة تصرف محض که هیچ ملکیت در او نباشه، لا تقتضی الملک اصلا و رأسا، این مقتضی ملکیت نیز از ریشه. فکیف یتحقق ملک شخصی به ذهاب مال آخرین فیاد، مال آخرین فیاده، ذهالم نیست ذهابه. پس چطور ملکیتیه که محقق میشه به ذهاب مال آخرین فیاده؟ مال دیگری که در دست او بنابر اباحه تصرف ملکیت که حاصل نشده، ملکیتش مال مالک اولیه، چطور در دست من یکی تلف شد ملکیت برای دیگری حاصل میشه اگه مقصود چون از اباحه تصرفیده؟ و این نمل افعال اینا براتی میگه، میگه پس اگه با معاطات توجه کنید، نکتش اینه، اگه معاطات بیعه مثل سایر بیو ملکیت میاره، احل الله البیع هم شاملش میشه، تجارتن انتراز هم شاملش میشه، پس چطور در معاطب یه دفعه بگید ملکیت لازمه، چرا میگید ملکیت متزلزله؟ این تزلزل از کجا؟ معاطب بیعه، ایشون که فرمون لعنها بیعون بلیتفاق، معاطب که بیع هست، احل الله البیع بنا به قول محقق احل الله البیع شاملش میشه، تجارت همتراز شاملش میشه و سایر عمومات بیع هم شاملش میشه. پس معاطات هم مثل بقیه بلو، یعنی مثل بیع لفظی مفیدی ملک لازم بشه. چرا چطور ملکی لازم نیاورده، ملک متزلزل آورده؟ برای او هم یه وجه بیان میکنه، میگه چون معاطات فعلیه، دلالت فعل ضعیف‌تر از دلالت قوله، بعت و اشتریت و صراحتاً دلالت بر تملیک میکنه، اما دادن گرفتن نه. این دلالت معاطات بر تملیک را ما چون از قرائن خارجیه استفاده میکنیم، پس دلالت معاطات بر تملیک از دلالت صیغه بر تملیک ضعیف‌تره. از اون جهت این مثل صیغه ملکیت لازمه نمیاره، بلکه ملکیت صیغه ملکیت متزلزله. اینم یک مقدمه است که نه برای دخل پس معاطات به اصل عمومات شاملش میشه ملکیت لازمه بیاره یه بارگی، چرا ملکیت متزلزله مقدمه است برای دخل این دخل و این توهم. نظام زد و انما الافعال، فعل که یکی از اونها معاطاته، معاطات فعلو، لما لم یکن دلالتها علی المراد فی صراحت کل اقوال، افعال دلالتش بر مراد که ملکیته مثل افعال، افعال مثل اقوال نیست، مثل بیت و اشتریت نیست، احتمال است که به عنوان امانت داده، احتمال است به عنوان اباحه تصرف داده. ما از قرائن خارجیه میفهمیم از این معاطات قصدشون قصد تملیکه، پس دلالتش به مراد با قرائنه، اما به خلاف دلالت قول مثل بیفیشتره ای تو. چون دلالتش بر مراد در صراحت مثل قول نیست و اینما تدل بالقرائن افعال به مراد به قرائن دلالت میکنه منع من لزوم العقد بها، پس از لزوم عقد به معاتات مانع شدن. گفتن نخیر، معاتات مفید لزوم نیست. فرق معاتات و بیع بالصیغه این است که او مفید لزومه چون دلالتش به مراد بالصراحه است، ولی فعل دلالتش بالصراحه نیست، این مفید لزوم نیست. تیفوز و تراب مادام ممکنن، تراب از باب تفاعله بین الاثنینیه، تراب یعنی این رد بکنه او هم رد بکنه، این تراب جایزه. هر آنی دلشون خواست میتونن به همدیگه رجوع بکنن، به این را رد بکنن، این این را به او رد بکنن و هم این را به این رد بکنه. مادامی که ممکنه، امکانش تا کی محققه امکان تراب؟ همه تلفی احتلینه، وقتی که میخواد جور بکنه، پس وقتی که یکی از عین این تلف شد تراد ممکن نیست، رد ممکن است، تراد ممکن نیست، رد دیگری ممکنه. این در دست من تلف شد، در دست او باقیه، رد هنوز ممکنه، او میتوند به من رد بکنه، اما تراد نیستی طور هم من رد بکنم هم رد بکنه دیگه ممکن نیست. از اون برمودید پس به ذهاب یکی تراب ممکن نمیشه، یمتن و تراب و یتحقق اللزوم، لزوم محقق میشه. تراب به جایز بود، تراب دیگه ممکن نیست، موضوع از بین رفته. بله، لأن احداهما فی مقابل الاخر، یکی از عینها در مقابل دیگری بود، وقتی که ردی ممکن نشد و هم ممکن نمیشه. حتی ایشون میگن و یکی تلف و بعضی احتلینه، حتی اگه بعضی از این تلف بشه او هم کافیست. در چی؟ در لزوم، او هم در لزوم کافیه. چرا؟ لیمتناع تراب بالباقی، برای اینکه بازم تراب ممتنه نسبت به اون مقداری که تلف شده. ایز و هوه موجب لتبعد صفقه و درد، بعد از تلف بعضی از این اگه تراب باشه موجب تبعد صفقه و موجب ضرر میشه. این تا و نحوه المحکیان فی تعلیقه علی ارشاد، در حاشیه ارشاد محقق ثانی هم نظیر این حرف آمده راجع به معاتات، منتها اونجا یه استدلال دیگری را اضافه کرده و خلاصه استدلالش اینه، میگه مقصود متعاطیان تملیک بود، اگه ملکیت حاصل شده پس اون چیزی که ما میگفتیم، ما میگیم که با معاتات ملکیت حاصل میشه. خب اگر مقصود اونها حاصل نشده، اینی باعث تصرف از کجا آمده؟ اون وقت لازمش این است که ما وقع لم یکسد و ما گسیده لم یکسد، تملیک قصد شده بود واقع نشدی، باعث تملیکی قصد نشده، این باعث تصرف که قصد نشده بود او واقع بشه. اینم یه دلیل زایدی است که در شرح ارشاد اضافه کرده. بله، و نحوی این عبارت از اون که حکایت شده در حاشیه شرح ارشادش، و زادفی در شرح ارشادش، حاشیه در ارشادش اضافه کرده است که اینم مقصود المتعاطیه اباحت و مترتبت و نلامی که رقبه، مقصودی معاطات کننده ها اباحه تصرفی بود که مترتب بر ملکیت رقبه باشه. مترتب بر ملکیت رقبه یعنی ترتب همیشه وجود یک شیء بعد از دیگری را ترتب نمیگن، ترتب این است که مقدم علیت برای مؤخر، زید آمده بعد امر آمده، نمیگن آمدن امر مترتب بر آمدن زید. ترتب در اینجا درست نیست، ترتب که صادقه وقتی که آمدن زید علت برای آمدن امر باشه. میشه گفت وجود پسر مترتب بر وجود پدره، ترتب در اونجا مجرد بعدیت نیست، یعنی وجود پسر بعد از وجود پدره، علاوه از بعدیتش پدر جنبه علیت و جنبه سببیت هم داره. تجربه مدید مقصود متعاطیه اون اباحه تصرفی بود که مترتب بر ملکیت رقبه باشه، یعنی اول مالک بشه رقبه این را وقتی که مالک در رقبه ایزن انسان که مالک مالشو قهرن تصرفن در او چی میشه؟ جایز میشه از باب اینکه ملک خودشه. به بیان دیگر یعنی مقصود متعاطیل تملیک بود، لذا میگه که مقصود متعاطیل اباحت و مترتبتون علا ملک رقبه، اون اباحه تصرف بود که مترتب در مالکیت رقبه باشه. من که معاطات میکنم، طول میدم، کتاب را میخرم، نظرم این بود تصرف در این کتاب در من مباح باشه، اما تصرف مالکانه، یعنی اول مالک بشم کتاب را، بعد در ملک خودم تصرف بکنم. خب کسایر البیو مثل بقیه بیها، بقیه بیها یعنی مثل بی به سیغه. فاین حصل مقصوده ما، پس اگه مقصود متعاطی، یعنی اگه حاصل ملکیت، اگه حاصل ثبت ما قلنا، پس اون که ما میگفتیم معاطات ملکیت میاره ثابت شد. و الا یعنی و تحصیل اباحت بی کلیه، پس به طور کلی باید اباحه حاصل نباشه. من کرات عرض کردم در مکاسب و کتب استدلالی علمی این الفاظ زیاد ممکنه مکرر باشه، اما بله اباحه بی کلی حاصل نمیشه. این کلمه کلیت در این ذاتیه، اباحه بی کلی حاصل نمیشه، مگه اباحه کلی داریم ما؟ اباحه بالکلیه یا نه اباحه مترتب بر ملکیت باید حاصل بشه، نه اباحه تصرفی که از ناحیه شرع و اباحه تصرفی شرعی، دو تا اباحه تصرفی. تارتا اباحه تصرف مترتب بر ملکیت منه، تارتا نه مالک نشدم، شارع به من اذن داده تصرف بکند یا صاحب مال به من اذن داده. پس ببینید اباحه تصرف کلی میشه، چند دارای انواع میشه. اگر ملکیت حاصل نشد به کلی باید اباحه حاصل نباشه، نه اون اباحه تصرفی که موقوف بر ملکیته نباید او حاصل بشه برای ملکیت حاصل نشده، نه از طرف شهر باید اباحه حاصل بشه، دلیل بر حصول اباحه نداریم، نه مالکش اذن بر تصرف داده، مالکش فروخته بود با معاطات، نه اینکه اباحه تصرف. پس کلمه کلیت را هم توضیح دادم، الله تحصول اباحتون بالکلیت، پس به طور کلی باید اباحه نباشه، نه اباحه مترتب بر ملکیت، نه سایر اباحه تصرف ها. بل یتعین الحکم بالفساد، متعین از حکم کنیم بگیم معاطات فاسد است و به هیچ نحو تصرف هم مباح نیست. خب چرا؟ اذ المقصود غیر واقع، برای اینکه مقصود متعاطی ملکیت بود، اباحه مترتب بر ملکیت بود، مقصود غیر واقع، مقصود که واقع نشد، معاطات که ملکیت نیابود. فلو وقع غیره، اگر غیر ملکیت غیر مقصود واقع بشه، غیر مقصود یعنی چیه؟ اباحه تصرف مجرد واقع بشه، لوقع به غیر قصدی، پس اباحه تصرف بدون قصد واقع شده و هوا باطل و هم باطله، دلیل بر بطلان چیه؟ چرا بدون قصد اگه واقع بشه باطله؟ العقود تابعت القصود، یک قاعده مسلمه فقهی است که عقد تابع قصده، غیر مقصود واقع بشه این باطله به دلیل اینکه العقود تابعت القصود، عقد تابع قصده، اباحه تصرف قصد نکرده بودن چطور خود با خود واقع میشه بدون قصد؟ و علیه یتفرع ان نما، نما هم متفرع بر ملکیت، نما متفرع بر ملکیت یعنی با معاطات چیزی را که خرید مالک نما او هم میشه، چون عینش را مالک شده، با معاطات مالک شده، قهرن فواید و نما او را هم مالک میشه. و جواز وقتی جاریه، جواز وقتی جاریه بر اون متفرع میشه، بر ملکیت متفرع میشه. جواز وقتی جاریه یعنی کسی که جاریه ای را با معاطات خریده میتوند تصرف بکند. ترجمه فرمودید در حالتی که وقت از چیزا که وقت همیشه موقوف بر چیه؟ موقوف بر ملکیته، اگه مالک نباشه که نمیتونه وقت بکند. و من منعه فقط اغربه، کسی که از جواز وقت مانع بشه یا از مالکیت نما چیز بشه بگه ملکیت نمیاد و وقتی اتراز نیست و نما را مالک نمیشه، اغربه خیلی حرفی غریبی زده. این تفاوت.